بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با هشتمین قسمت از برنامه پاسخ به شبهات در خدمت شما هستیم. در این قسمت خواهیم پرداخت به آن شبهه و آن ایراد و اعتراضی که مخالفین دین اسلام به دین ما میگیرن، با این عنوان که اسلام دینی است که با زن مشکل داره و زن را در محدودیت قرار میده و به عبارت دیگر زن ستیز است. این جمله از آنجای نشأت میگیره که چنین اشخاصی غالبا با نگاهی که به وضعیت زنان در جامعه امروزی دارند در کشورهای غربی و شرقی، که زن از هر گونه شرم و حیا خارج شده و به گونه ای در کوچه و خیابان ظاهر می شود که انگار در چهار دیواری خانه خود قرار دارد، تفاوتی براشون نمی کنه. و انسان هایی که به دنبال شهوت هستن اکثرا و دوست دارن که جامعه به این شکل باشه، زنان برهنه یا نیمه برهنه باشن، و با دیدن چنین صحنه هایی به مسائل شهوانی خود بپردازن، وقتی که زن مسلمان با حجابی را ببینن باعث انزجار آنها می شود و خوششون نمیاد. پس منشأ اصلی چنین ایراد و اعتراضی اینه که چنین انسانهایی اگر تمام جامعه با حجاب باشند و زنان جامعه با حیا با وقار باشند، این شخص به شهوت خود نمیرسد و نمیتونه خودشو در این زمینه به قناعت برسونه. به همین منظور میاد اعتراض میکنه و میگه که دین اسلام اومده زن را در محدوده قرار داده و به زن بها نداده و مثلا اونو در خانه نشانده، یا اگر هم از خانه بیرون میاد با پوششی سخت از خانه بیرون میاد، و این در صورتی است که اگر ما بخوایم به اصل این مسئله بپردازیم، حفاظت از زن نتیجهش میشه حفاظت از جامعه، چون با پوشش مناسب چه برای زن و چه برای مرد و با رعایت کردن حیا و آن مسائل اخلاقی مربوط به آن، باعث میشه که از بیبندوباری اخلاقی در جامعه جلوگیری بشه و جامعه بشه جامعه پاک و سالم، جامعه‌ای که خالی است از هر گونه فحشا، از هر گونه چشم چرانی، از هر گونه متلک گفتن به زنان. و در جامعه هایی که زنانشان نیمه برهنه از منزل خارج میشن و خود را در معرض دیگران قرار میدهن، حتی اگر چنین زنی به دنبال مسائل شهوانی نباشه، هم با آن وضعیتی که برای خودش درست میکنه، موجبات آزار و اذیت کلامی را برای خودش ایجاد میکنه. از طرف مردان جامعه، آن مردانی که به دنبال شهوت هستند و پایبندی محکمی به دین ندارند و خدا ترس نیستند، چنین انسانهایی 100% اونا رو مورد متلک کلامی قرار میدن و حتی ممکن از آنها دعوت بکنن که با هم باشن. اگر ما نگاهی بیندازیم به هر چیزی که ارزش داشته باشه، الان اینا میگن که زن در اسلام ارزش نداره. ما خواهیم ببینیم که آیا چنین حرفی درسته. شما هر چیزی، هر انسانی، هر چیزی که براش ارزش داشته باشه سعی میکنه اونو خوب نگه داره و آن چیز ارزشمند را در معرض دید همه قرار نده. چرا؟ چون که ممکنه مورد هجوم قرار بگیره یا مورد دزدی قرار بگیره. اگر انسانی طلا داشته باشه، جواهرات داشته باشه، ثروت داشته باشه، نمیاد ثروت خودشو برای همه نشون بده. و حتی هر چیز ارزشمندی، مثلا یک گوشی موبایل میخره، ارزش داره این گوشی براش، گران قیمته. قبل از اینکه موبایل رو راه اندازی بکنه و به کار بگیره به فروشنده میگه کاور این موبایل کجاست، یک کاورم به هم بده که اگر این موبایل به زمین خورد ضربه نبینه. وقتی که یک ماشین گران قیمتی میخره بلافاصله میپردازه به خرید آن چیزهایی که این ماشین را از هر گونه استهلاک حفظ کنه. صندلی‌هاشو سری روکش میکشه و سعی میکنه که در اون قطعاتی که در ماشین زیاد به کار برده میشه، مانند مثلا دنده یا فرمون یا هر جای دیگر، همش براش یک کاوری، یک پوششی براش قرار بده تا در اثر استعمال زیاد این قطعات مورد استهلاک قرار نگیره، کهنه نشه. و همچنین هر چیز دیگری که برای انسان ارزشمنده، عینک خوب، وقتی که عینک گران قیمت میخره اول به دنبال چیه؟ به دنبال جعبه این عینکه که این عینک رو در یک جای نگهداری بکنه که ضربه نبینه، خدشه‌ای به آن وارد نشه. این میشه در عالم حسی که همه به اون پایبند هستن و همه اونو رعایت میکنن. از آنجایی که زن در دین اسلام از ارزش برخورداره و نمیخوایم که یک زن مسلمان در دید هر انسان انسانی که به دنبال شهوتش باشه، به دنبال که میخواد خودشو راضی بکنه از دیدن چنین صحنه هایی بخوایم دور نگه داریم، ما اومدیم، یعنی دین اسلام اومده مسئله به نام حجاب برای زن قرار داده. این زن باید حفظ بشه، این زن ارزشه، چون ارزشه باید از اون نگهداری بشه و نه باید در دسترس همه قرار بگیره یا در دیدگاه همه قرار بگیره. پس اصل این گفته که اونها میگن زن در اسلام ارزش نداره کلن زیر سؤاله. میگیم برعکس، از آنجایی که ارزش بالا و والایی داره و اهمیت بسزایی داره ما داریم اونو حفظ میکنیم و حفظ زن میشه حفظ جامعه. حفظ زن میشه حفظ جامعه. حالا در اون روایتی که ضعیف هست ولی خب به عنوان یک حکمت میشه با اون برخورد کرد، از جنت و تحت اقدام الامهات، مادران که همون زنان جامعه هستند برای فرزندان خود بهش را تضمین میکنن، یعنی با آن کارهایی که انجام میدن و با آن تربیتی که به فرزندان خودشون میدن. اگر یک زن خودش حفظ نشه چگونه میتونه فرزندان خودش رو حفظ کنه؟ و اگر فرزندان جامعه حفظ نشن چگونه یک جامعه میتونه جامعه پاک و سالمی باشه؟ نگاهی بندازیم به اون آمار وحشتناکی که در جهان غرب و شرق در برخورد با زنان وجود داره، برخورد بد و ناشایست خصوصا در مسائل جنسی، بدرفتاری هایی که با آنها میشه و سالانه گزارش هایی که در این زمینه صادر میشه. حالا نمیشه این مسئله رو بیش از این باز کرد، شایسته نیست، ولی خب در ذهن هر کسی که این سخن رو میشنوه میفهمه که من دارم چی میگم. این میشه زندگی یک زن در جهان غرب. روزی با یک نفر یا روزی با چند نفر به شکل‌های ناشایست و نالایق، به شکل‌های چندشاور از زن سوء استفاده میشه. زن در جهان غرب و شرق یک کالاست، در اسلام یک ارزشه. تفاوت عظیمی وجود داره بین این دو مسئله، که زن یک کالا باشه. همونایی که اعتراض میکنن میگن اسلام دین بردهداری است و آدم میفروشن در دین اسلام، همونا خودشون در غرب و شرق زن را به عنوان یک کالا خریداری میکنن و میفروشن ساعتی، مورد خریداری قرار میگیره به شکل‌های ناهنجار. خود آنها این کار را انجام میدن. ممکنه که البته در این زمینه بگی خب در اونجایی که زن این کار را انجام میده زن خودش راضی است، ولی شما برده را به گونه‌ای میفروشید که برده راضی نیست که فروخته بشه. میگیم این چه رضایتی است که شما آن را برای زن فراهم کرده اید. دولت مردها این اجازه را به زنان دادن که خود را بفروشن، وطن فروشی کنن. اگر مسئولان کشورهای شرق و غرب به فکر زنان جامعه بودند و برای آنها ارزش قائل بودند، زمینه تن فروشی را برای آنها فراهم نمی کردند. با فراهم کردن یک زندگی مناسب برای زنان کم درآمد یا بی درآمد یا بی سرپرست، آنها را وادار به انجام چنین کارهای زشت و نالایقی نمی کردن و آنها را این گونه مورد توهین قرار نمی دادن. و این تفاوت بین زن در اسلام و در جهان کفر است. دقیقا مسئله برعکسه. یعنی اون کسی که اعتراض میکنه و شبهه وارد میکنه، خودشون و همفکرانشون در اقصا نقاط جهان بزرگترین توهین های ممکن را به یک زن روا میکنن و توهین اسلام به زن را فقط در حجاب میبینه. همین که این زن پوشیده است، این میگه توهینه، ولی برهنه نگه داشتن زن توهین نیست، احترامه از دید آنها. دقیقا برعکس واقعیت. و این در حالتی است که این شبهه، اصل این شبهه یک شبهه معاصر است، یعنی از قدیم این شبهه مطرح نبوده. در طول تاریخ اسلام کسانی که پیوسته و همواره سعی میکنن به اسلام ایراد بگیرن و به زعم خودشون، به گمان خودشون اسلام را زیر سوال ببرن و در دل اشخاصی شک و شبهه ایجاد بکنن، در طول تاریخ از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که منافقین و یهود وجود داشتن تا چند سال پیش هیچ کس این شبهه را مطرح نکرده بود. چرا منافقین چنین ایرادی به زنان مسلمان نگرفتن که اینا پوشیده هستن؟ چرا در قرن 1 و 2 و 3 و 4 تا 13، تا قرن 13 هجری، ما الان در قرن 15 هجری هستیم، تا قرن 14 هجری کسی این مسئله رو مطرح نکرد که چرا زنان اسلام پوشیده هستن و این یک توهین و تحقیر به زن در اسلام است؟ چون جامعه های خودشون هم، حتی کفار و مشرکین، از یک نوع پوشش مناسب برخوردار بودن زنانشون. این برهنگی که امروز ما در جامعه میبینیم یک مسئله معاصر است. اگر نگاهی بندازیم به آن تاریخی، به اون اسنادی که از زنان در 100 سال پیش وجود داره در جامعه های مختلف، حتی در کشورهای اروپایی، میبینیم که یک زن با حشمت، با وقار، کلاه سرشه، دستکش دستشه، با لباسی کاملا بلند لباسی که از بلندیان بر روی زمین کشیده می شود و یک نقطه از بدن این زن پیدا نیست. این در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی چنین مسئله قابل دیدن است. در عکس‌هایی که وجود دارد، در فیلم‌هایی که خودشون می‌سازند از تاریخ گذشته خودشون، هنرپیشه‌هاشون به این شکل ظاهر میشن که هیچ جا از بدن آنها پیدا نیست. چگونه است که مسئله پوشش به این شکل تا چند سال پیش نزد زنان مشرک و کافر در کشورهای شرق و غرب چیز خوبی بود و عادی بود، ولی وقتی که آنها خود را برهنه کردند و اسلام بر اساس خود باقی ماند و زن را پوشیده نگه داشت، این شد توهین به زن؟ یعنی خودتون در تمام این مدت به زنان توهین میکردید با چنین پوشش هایی؟ با دانستن چنین مسائلی پی به این مسئله میبریم که این شبهه چقدر بی اساس است و از طرف انسانهایی مطرح میشود که در قلب آنها بیماری شهوت وجود دارد. میخوان لذت ببرن، دنبال لذت خود هستن. میگن چرا زنان به اون شکلی که ما میخوایم از خونه بیرون نیان تا ما به لذت برسیم. و حتی تا به امروز که جامعه دچار چنین بیماری است در کشورهای مختلف، باز هم آن زنانی که در ادیان مختلف، در دین نصرانیت یا به اصطلاح خودشون مسیحیت، در دین یهودیت و حتی در دیگر ادیانی که ممکنه ادیان بت‌پرستی باشد، زنان در آن ادیان پوشش کاملی دارن. راهب‌های کلیساهای مختلف اگر به پوشششون نگاهی انداخته بشه، میبینین که پوشش کامل دارن، نزدیک به یک پوشش اسلامی. همه جای بدن زن پوشیده است. چجور آنجا نمیگن که مسیحیت یا نصرانیت داره زن رو مورد توهین و اهانت قرار میده؟ چجور همین پوشش در یهودیت توهین به زن نیست، ولی در اسلام میشه توهین به زن؟ و همونطور که گفتم، چنین شبهه فقط از دل یک انسان بیمار برمیاد و این شبهه رو تکرار میکنه، و اگر هم براش حق واضح بشه، باز هم چون قلب بیماری داره نمیپذیره. ولی شاید آن کسانی که از اطلاعات کافی برخوردار نیستن و تحت تأثیر چنین حرفای قرار بگیرن، بتونیم آنها را نجات دهیم و از اینکه گرایش پیدا بکنن به بی‌بندوباری اخلاقی و اینکه زنان آنها یا دختران آنها یا خواهران آنها به شکل‌های ناهنجار از خونه بیرون بیان، با شلوارهای پاره پوره که در هیچ عقل و منطقی پوشیدن چنین لباسهایی جالب نیست. انسان لباس میپوشه تا خودشو پوشیده نگه داره، تا زمانهای گذشته، تا کمی چند سال پیش، ده 15 سال پیش، لباس پاره رو مردم به عنوان یک توهین بهش نگاه میکردن و یک شخص متشخص، یک شخصی که برای خود شخصیت داشت، چه زن چه مرد، از پوشیدن لباس پاره خودداری میکرد و ننگ میدانست و عیب میدانست. ولی امروزه به قول خودشون شده مد، یعنی تا این اندازه مدگرایی و تابع هوا و هوس شدن بی پایه و بی اساس است. بدی های یک زمان تبدیل به خوبی ها میشه و خوبی های یک زمان تبدیل به بدی ها میشه. زشتی ها و زیبایی ها همچنین. زنی که در اسلام از حقوق کامل برخوردار است لازم نیست کار بکنه خارج از منزل، وظیفه مرده، این وظیفه بر دوش مرد گذاشته شده که در هزینه زندگی فراهم کردن رفاه خانوادگی برای زن و خانوادش تلاش بکنه و زن به هیچ عنوان خودشو در این زمینه درگیر نکنه. ولی در جامعه های غربی نه، زن باید دوشادوش مرد کار بکنه در جامعه، تربیت فرزند رو رها بکنه، خانداری رو رها بکنه و بره تو جامعه کار بکنه، و وقتی هم کار میکنن فقط برای خودشون کار میکنن. یعنی در یک خانواده غربی حساب زن از حساب مرد جداست، حتی اگه با هم دیگه رفتن رستوران هر کسی مال خودش رو حساب میکنه. ولی در یک زندگی در یک خانواده اسلامی وقتی که مرد زنشو مثلا به رستوران میبره تمام هزینه هاشو خودش حساب میکنه، یعنی میشه احترام بزن. ولی اونجا نه، اونجا از دید ما داره بی احترامی بزن میشه، زن خودشو در معرض مردانی قرار بده، آنم با پوششی و با ظاهری که ممکنه مورد انواع و اقسام آزارهای کلامی قرار بگیره. این گزارش ها سالانه البته از طرف حقوق بشر و کسانی که مدافع حقوق زن هستن صادر میشه. میزان بی احترامی و آزارهای کلامی و جنسی در کشورهای شرق و غرب چقدر زیاده در مورد زنان. این میشه بی احترامی به زن. نه اینکه ما زن را مانند یک گل، مانند یک ارزش، مانند یک گوهر مورد احترام قرار بدیم، در خانه نشسته راحت به کارهای خانواده میرسه، به تربیت فرزندان میرسه و مرد اون کارهای طاقت فرسای خارج از خانواده را انجام میده. این میشه احترام به زن. زن با آن طبیعتی که داره ممکنه مورد بیماری های زیادتری قرار بگیره در مقایسه با یک مرد. در یک فکر غربی دیگه اینجا شوهر کاری نداره که زن بیمار باشه، میگه از پول خودت خرج کن، برو خودت با پول خودت دوا درمون کن، کاری به من نداره. ولی در یک زندگی و در یک فکر اسلامی این مرده که تمام این کارها رو انجام میده و خودشو در خدمت خانواده قرار میده. حالا در کدام فکر و در کدام دین و در کدام آیین زن مورد بی احترامی قرار میگیره؟ شکی نیست که ارزش واقعی زن در دین اسلام است. احترام، تقدیر، حفظ، و به همین منظوره که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اولین فتنه که در بنی اسرائیل واقع شد، یعنی بنی اسرائیل رو به بیبندوباری اخلاقی کشند و زنا در بین آنها انتشار وسیعی پیدا کرد، مسئله زنان بود. زنان را از اون حالت مطلوب خودشون خارج کردن، از اون حشمت و وقار خودشون بیرون آوردن. وقتی که یک زن نامحرم از حشمت و وقار خودش خارج بشه و خودشو در معرض دید دیگران قرار بده، خب انسان‌های ضعیف النفس زیاد هستن، هزاران چشم ممکنه در یک روز دنبال این زن باشه، هزاران چشم. و میخوانیم در قرآن در سوره قصص وقتی که پیامبر موسی علیه السلام وارد مدین شد، آن دو خواهری که تنها بودن، پدر پیری داشتن و برادری نداشتن که گوسفندهای آنها را آب بدهند، و آنها مجبور بودن که چنین کاری را انجام بدن، از خونه خارج بشن، چوپانی بکنن و بعد در هنگام غروب بیان گوسفندانشون را آب بدن در کنار مردان. با این وجود این دو خواهر مسائل حشمت و وقار رعایت میکردن و خودشون رو قاطی مردان نمیکردن، در کنار می ایستادن و گوسفندان خود را نگه می داشتن تا اینکه مردها کار خودشون رو تمام بکنن برن، کسی باقی نمونه. سپس اینها با حشمت و وقار می اومدن به گوسفنداشون آب می دادن و همچنین وقتی که برگشتن به خانه و ماجرای موسی علیه السلام را برای پدرشون تعریف کردن و پدرشون یکی از آن دو را برگردان تا پیامبر موسی را به خانه بیارد، در قرآن آمد که تمشی علی استحیاء، چگونه راه رفتن این دختر را برای ما بازگو می کند که با حیا با وقار را می رفت، نه با حرکات ناموزون که باعث تحریک بشه. حتی اگر زن مجبور شد که خود را در جامعه قرار بده، باید وقار خودش رو حفظ بکنه، باید حشمت خودش رو حفظ بکنه، چون اگر چنین کاری انجام نده موجب فتنه میشه. چگونه سخن گفتن به گونه ای نباشه که تحریک کننده باشه، چگونه راه رفتن. اما امروز زنان متاسفانه حتی در جامعه خودمون از تمام پایبندی ها کم کم دارن خارج میشن، انواع آرایش، انواع مسائلی که از زیور و زینتی که ممکنه دید هر مرد را به سو خودشون بکشانند. چگونه راه رفتن، چگونه سخن گفتن، و این میشه بیارزشی. زن را بیارزش کردن یعنی همین. در دسترس همگی قرار دادن، در چشمرس همگی قرار دادن، که البته اصل این مسئله باز برمیگرده که مردان جامعه از آن صفتی که از آن به نام غیرت یاد میشه نیست، این صفت در آنها کم شده. کسی که راضی میشه زنش یا دخترش یا خواهرش به این شکل ظاهر بشه در خیابان و بعد گلایه میکنن چنین زنانی که به ما متلک گفته شد رو خیابان، خود 100% بهت متلک میگن، وقتی که خودت ارزش خودت رو نگه نداری، وقتی که خودت برای ارزش های خودت پوشش قرار ندهی، یعنی که داری برای همه اعلام میکنی که من دیگه قابل دید همه هستم، همه میتونن به من نگاه بکنن، با کار خودت دارین چنین زمینه رو فراهم میکنی برای دیگر. خلاصه میکنیم این موضوع رو، این که اسلام اگر پوششی به نام حجاب برای زن قرار داده، در حقیقت برای حفظ آن زن هست. یک ارزش که باید یک کاور داشته باشه و اگر این کار صورت نگیره و ممکنه با یک جمله و یک برخورد، اگر شوهر آن زن یا برادر آن زن غیرتمند باشه، ممکنه که زمینه از همپاشیدگی قانون خانواده رو فراهم بکنه و زن گرفتار بشه، مورد طلاق قرار بگیره و زندگی خانوادگیش اصلا پاشیده بشه. برحال این یک فرهنگ اسلامی است که ریشه در ادیان گذشته هم داره و داشته، ولی آنها از راه خود منحرف شدن و دین اسلام هنوز بر این مسئله تاکید داره که انسان، یک زن به گونه‌ای حفظ بشه که باعث بی‌بندوباری اخلاقی در جامعه نشه. تا مجلس دیگر و برطرف کردن شبهه دیگر از شبهات انسان‌های مغرض و کسانی که خود را سرباز و خدمتگزار ابلیس دانستند تا مردم را از راه دین باز دارند، تا بیان آن شبهه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.